صاحب ستړي مشید.
تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده برای رفع مشکل آزادی صدها زندانی دیگر طالبان از بند حکومت افغانستان رای حل را پیشنهاد کرده و ایالات متحده تحریم های نو را بر ضد دو مقام و یک مؤسسه دولتی چین وضع کرده است. امروز شنبه 11 مایه اسد سال 1399 هجری شمسی، اول ماه آگست سال 2020 میلادی برابر است با روز دوم عید سعید اضحا. امیدوار هستیم ایام خجسته عید را با خوشی و سلامتی سپری کنید. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. وزارت دفاع افغانستان از توزیع سرپناه به شماری از خانواده های قربانیان اردوی ملی خبر می دهد و سلیمان لایق، شاعر معروف و سیاستمدار افغانستان، در سن 90 سالگی چشم از جهان بست و قرار است عراق در ماه جون سال آینده میلادی انتخابات زود هنگام را برگزار کند. تفصیل خبرها. امروز دومین روز آتش‌بس سه روزه میان حکومت افغانستان و طالبان است. تا حال از درگیری میان دو طرف گزارش نشده است، اما دیروز در انفجار بم در شهر هرات حداقل 14 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. شام روز پنجشنبه در انفجار موتر بم در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ده ها تن عمدتاً غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را نیست تا کدون کس یا گروه نپذیرفته. طالبان گفتند که در آن دست ندارند. طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که در سه روز عید قربان آتش بس می کنند. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد تا آتش بس سه روزه را رعایت کنند و تا زمانی که از طرف طالبان آتش بس نقص نشود هیچ گونه عملیاتی را در برابر آنها انجام ندهند. مردم در افغانستان با استقبال از اعلام آتش بس سه روزه میان حکومت و طالبان میگویند که خواستار آتش بس دائمی هستند. وزارت دفاع افغانستان از توزیع سرپناه با خانواده های قربانیان اردوی ملی خبر می دهد. محمد یاسین ضیا، لوی دیرستیز اردوی ملی، دیروز گفت حکومت برنامه را روی دست گرفته که بر اساس آن به تمام خانواده های قربانیان نیروهای اردوی ملی سرپناه داده می شود. او افزود
برای کسایی که اگر به حقوق خود نرسیده باشه پیام می است که اینا مراجعه کنند. در ولایت که زندگی می کنند یک نمره زمین و وزارت محترم دفاع 200,000 افغانی برای یک سرپناه یا دخل ابتدایی برشان با زمینشان میتن، ولی زمین در حکم رئیس جمهور است که اینا باید برن در ولایت مربوطهشان زمین بگیرن.
این در حال است که پیوسته شکایت های وجود داشته که در زمینه کمک با خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توجه لازم صورت نگرفته و آنچه به آنها وعده داده شده عملی نشده است. سلیمان لایق، شاعر معروف و سیاستمدار افغانستان، در سن 90 سالگی چشم از جهان بست. اکادمیسیان لایق در شفاخانه در آلمان به روز جمعه درگذشت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیام به خانواده و دوستان سلیمان لایق تسلیت گفته و افزوده که او برای غنی ساختن فرهنگ افغانستان کارهای مهم انجام داد و در 6 دهه اخیر همچون یک فعال مدنی و سیاستمدار در جامعه افغانستان نقش مؤثر ایفا کرد. آقای لایق در سال 1309 هجری شمسی در ولایت پکتیکا متولد شده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است عراق در ماه جون سال 2021 میلادی انتخابات زودهنگام برگزار کند. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق دیروز جمعه تاریخ این انتخابات را اعلام کرد و به این ترتیب تعهد خود را که پیش از احراز کرسی صدارت به معترضان حکومت سپرده بود به جا آورد. معترضان که در ماه اکتبر سال گذشته در شهرهای مختلف عراق بر ضد حکومت دست به تظاهرات زدند، علاوه بر برگزاری انتخابات زودهنگام خواستار تعدیل در قانون اساسی عراق نیز شده بودند. اداره کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در عراق از تصمیم الکاظمی استقبال کرده و گفته که در صورت تقاضای حکومت آماده همکاری تکنیکی است و در نتیجه محدودیت های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشورهای حوزه یورو در ماهای اپریل تا جون نسبت به سه ماه اول سال میلادی 12.1% نزول را نشان می دهد. نهاد موسوم به یورشتات دیروز 31 جولای گفت از سال 1995 به این سو که این نهاد ارقام رسمی را ثبت می کند، این بیشترین سقوط اقتصادی در کشورهای زون یورو است. اسپانیا که از همه بیشتر زیان دیده و در تاریخ معاصر خود به عمیق‌ترین بحران اقتصادی روبرو شده، اقتصاد این کشور نزول 8.5% را نشان می‌دهد. ویروس کرونا اقتصاد فرانسه را نیز شدیداً ضربه زده است. تولید ناخالص ملی آن کشور در ربع دوم سال جاری میلادی 13.6% کم شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از نیم ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. ایالات متحده برای رفع مشکلی که در زمینه آزادی صدها زندانی دیگر طالبان از بند حکومت افغانستان وجود دارد، رای حلی را پیشنهاد کرده.
ولی اگر منافی اولیه کشور ایجابی زیر بکنه که این مردم ها رها شد، پس ما مراجعه میکنیم به لوی جرگه.
شماری از روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل بین المللی میشنوید که امریکا تحریم های تازه را بر ضد دو مقام و یک مؤسسه دولتی چین وضع کرده و در رنگ های زندگی با این باشنده کابل گفتگو کرده ایم.
اگر خانه کسایی هم که میرن باید هم نکات بهداشتی شه مراد کرده برن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ایالات متحده امریکا به هدف رفع مشکلی که در زمینه آزادی صدها زندانی دیگر طالبان از بند حکومت افغانستان وجود دارد، رای حل را پیشنهاد کرده. به گفته امریکا این زندانیان می توانند به یک جای سیومی که تحت نظارت هر دو طرف باشد انتقال داده شوند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
مقامات امریکایی می گویند 400 زندانی طالبان که حکومت از آزادی آنها شانه خالی می کند باید بعد از آزادی در یک جای نظربند شوند که تحت نظارت قرار داشته باشند. سه مقام امریکا به خبرگزاری رویترز گفتند این یک راه حل برای دور کردن موانع در راه برگزاری مذاکرات بین حکومت و طالبان می باشد. این مقامات که نخواستند نامهایشان افشا شود گفتند در جایی که این طالبان نظربند می شوند حکومت و طالبان نظارت مشترک داشته باشند. رویترز از قول این مقامات نوشته که این طرح را نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با هر دو طرف در میان گذاشته است. در کابل یک دیپلمات دیگر به رویترز گفته است که طالبان بر موقف خود در مورد رهایی این 400 زندانی پافشاری میکنند. پس رای حل این است که این محبوسین در صورت موافقه حکومت بعد از رهایی نظربند شوند. مقامات آمریکایی این طرح را بعد از آن پیشنهاد کردند که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان گفت در حدود 400 محبوسی که طالبان در لیست خود به آمریکایی‌ها دادند آزاد نخواهند شد. برای آزادی این محبوسان رئیس جمهور تعهد کرده که در آینده نزدیک لویجرگه مشورتی را دعوت میکند. اما در این حال او گفته است که برای نشان دادن نیت نیک حکومت حاضر است 500 زندانی دیگر طالبان را رها کند. حکومت افغانستان در جریان تبادله اسیران تا حال بیش از 4,500 محبوس طالبان را رها کرده، اما به گفته حکومت در جمله 400 نفر باقی مانده اتباعی خارجی از جمله پاکستانی ها می باشند که مجرمین خطرناک به شمار می روند. رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور رضوان مراد به رادیو آزادی گفت
دغه 401 څومره کم و زیات چې دی دې کې تقریبا سم نیمه بهرنی اتباع
در بین کم و بیش 400 اسیر تقریبا نصف آنها خارجی می باشند. ما بارها گفته ایم وقتی که طالبان و همفکران آنها و آنهایی که فکر می کنند حکومت و یا جناهای دیگر موانع ایجاد می کنند، برای آنها بسیار منطقی معلوم می شود که چرا طالبان بر آزادی پاکستانی ها پافشاری می کنند. طالبان خود را افغان می خوانند و خود را شریک نظام بعدی می شمارند. پس چرا بر آزادی پاکستانی ها، بنگلادیشی ها یا عرب ها و چچنیایی ها تاکید دارند؟ درباره تقاضای آزادی این 400 زندانی طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان بعضی از متحدین غربی آمریکا اظهار نگرانی کردند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بر حکومت افغان و طالبان فشار وارد کرده است که به حالت رکود فعلی که مربوط به آزادی محبوسین است خاتمه بگذارند. اما خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات بلند رتبه غربی نوشته است که میگوید آمریکا و متحدان آن میدانند که رهایی طالبان خطرناک یک دیوانگی می باشد. این دیپلمات که رویترز نام وی را ذکر نکرده گفته این افراد به خاطر جرایم خطرناک ضد بشریت در عملیات قوای امنیتی افغان دستگیر شدند. یک دیپلمات آسیایی به خبرگزاری گفته است خلیلزاد علاوه بر پیشنهاد انتقال زندانیان طالبان به نظربند پیشنهادات دیگر هم داشت که یکی آزادی این اسیران بدون اعلان آن به رسانه‌ها بود. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این سخنان مقامات آمریکایی شام جمعه به رادیو آزادی گفت در نظربند قرار دادن 400 طالب اسیر برای خاتمه دادن به حالت فعلی رکود در افغانستان راه معقول نیست.
سید سامی عباس با انتظار خادم مسئول محافظت از افراد ملکی در شورای امنیت ملی افغانستان نیز از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده که واکنش حکومت افغانستان به این پیشنهاد ایالات متحده چیست؟
من فکر میکنم که جمهور غنی امروز نص قانون بحث کردن و بسیار واضح گفتن که از لحاظ قانون او صلاحیت رهایی 400 زندانی ندارد. ولی اگر منافی اولیای کشور ایجابی زیر بکنه که این مردم ها رها شد پس ما مراجعه میکنیم به لوی جرگه، مردم افغانستان، ملت افغانستان جمع میشه، مسئله بحث میکنه، حساسیت مسئله را، قانونی بودن مسئله را بحث میکنه. اگر لازم میدونه حتما رئیس جمهور مشوره رهایی زندانیان را میده. پس من فکر میکنم که خانه امن یا حاصرت نفکر نکنم که یک راهی بنیادی باشد. این راه موقتی است.
خادم صاحب، طوری که میبینیم آل در این مذاکرات که میخواه شوه باز هم با این تصمیم حکومت یک اندازه تأخیر به وجود میره و اما پیشرفت که شده کمک به توقف میفته. امریکا در این حالت با این پیشنهاد خود چی را میخواه برای شما برسانه؟
ببینید، پروسه صلح باید از دو زاویه دیده شود. از نظر ما پروسه صلح و رهایی زندانیان بسیار به شکل کامیاب پیش میره. از بین 5,460 نفر رهاییشان یک کامیابی، یک پیشرفت بسیار خوب است. ضرب الاجل تعیین کردن از لحاظ پلان هایی که آمریکا تبدیل کرده، ما فکر کنم که پس این پروسی صلح را به پروژه صلح تبدیل خواهد کرد. ما فکر می کنم که لازم است که هر سه طرف به شکلی پیش بیاید و پلان ها را عملی بسازه که بتانیم یک راه معقول و یک راهی که بر هر سه طرف قابل قبول باشه اونها را پیدا بکنیم، جستجو بکنیم و اونها را عملی بکنیم.
در این جای شک نیست که امریکا واقعا ضرب العجل تعیین میکنه، به خاطر از اینکه امریکا یک تقسیم اوقات را برای خروج قوای خود از افغانستان و برای خروج قسمیش و بعد برای خروج کاملش تعیین کرده و میخواد که پیش از او تمامی مشکلات حل شود. و حالا که رئیس جمهور دعوت کرده لوی جرگه را برای کار، این بگذر زمان گیر خواهد شد، به خاطر از این شاید عجله داشته باشند و امی پیشنهاد نو را کردن که شاید یک راه نو را پیدا کنن برای حل از این صلح. حکومت افغانستان واکنشش برای امی پیشنهاد امریکا چی خواهد بود؟
جمهور اسلام غنی بسیار واضح هم گفتن و بر اساس ملاحظات موزی زمانی و مقامی پیشنهادی به جرگه را کردن. اونا بسیار صریح گفتن که اگر قانون بحث میکنیم پس ما صلاحیت رهایی ای زندانی رو ندارم و اگر بحثی منافع اولیای کشور باشه پس لازم است ما مراجعه بکنیم به لوی جرگه. پس ما فکر میکنیم که راهی یگانه که امروز ما در دست داریم و ما میبینیم که یک راه اساسی و یک راه قاطی هست، امول و جرگه سبیرشان هستن که اونا بیای ملت افغانستان بیای و تصمیم در رابطه با این دست.
یعنی به نظر شما حکومت تصمیمش در رابطه با آزادی همی 400 نفر اخیری که در لیست طالبان هست این قطعی است و این به یک خط سرخ تبدیل شده، هیچ انعطاف در این به وجود نخواهد آمد؟
ما این خط سرخ یاد نمی‌کنیم. ما میگیم که آیا قانون ما را اجازه می‌دهد به خاطر رهایی زندانی 400 طالبان، یعنی که ما بر یک راه حل منطقی که قابل قبول باشه، قانونی باشه و قابل قبول در ملت افغانستان باشه. پس امروز ما به این رای حل دست پیدا کردیم، پیش میریم، عملی میسازیم، باز میبینیم که لوی جرگه چی تصمیم میگیره و باز میبینیم که آیا خود خط سرخ است یا خط قرمز.
انتظار خادم، رئیس امور صلح و محافظت از افراد ملکی در شورای امنیت ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و 100.5 FM میشنوید. حالا از فرشته نگاه میشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به سقوط هفته گذشته یک هلیکوپتر بلک هاک اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند توجه کرده. روزنامه به نگرانی های پرداخته است در مورد این که طالبان این هلیکوپتر را با سلاح هدف قرار دادند که پیش از این در افغانستان دیدن نشده بود. نیویورک تایمز به قول از مقام های افغان و آمریکایی نوشته است که آنها قبلا این گونه سلاح را نزد طالبان ندیده بودند. به نوشته روزنامه، نظامیان افغان نگران هستند که طالبان از سوی کی به این اسلحه دسترسی پیدا کردند. این هلیکوپتر در ولسوالی کجکی ولایت هلمند پس از رسانیدن کمک های سی هدف راکت ضد تانک قرار گرفت، اما هنوز روشن نیست پیش از نشست یا پس از آن. به گفته مقام های افغان و آمریکایی، دو عمله هلیکوپتر زخمی شدند. این دومین حادثه سقوط هلیکوپتر نیروهای افغان در سال جاری است. یک هلیکوپتر آنها در ماه جنوری در نزدیک بند کجکی هدف راکت ضد تانک قرار گرفت. مقام های افغان و آمریکایی ادعا می کنند این هلیکوپترها توسط اصلی هدف قرار گرفتند که احتمالاً از سوی ایران به طالبان داده شده. پیش از این برخی مقام های امنیتی در هلمند گفته بودند که ایران راکت های پیشرفته ای را به طالبان فراهم کرده. در حالی که ایران این اتهامات را رد می کند، نیویورک تایمز می نویسد اگر این ادعا درست ثابت شود خطرناک خواهد بود. به نوشته روزنامه، دسترسی طالبان به راکت های پیشرفته نه تنها مشکلات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را افزایش می دهد، بلکه به اختلال در ماموریت فعلی ایالات متحده برای خروج نیروهایش از افغانستان خواهد انجامید. در ادامه می خوانیم راکت های ضد تانک که برای سرنگون کردن دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان استفاده شدند، در جنگ های سوریه، عراق و یمن هم مورد استفاده زیاد قرار می گیرند. اما به نوشته نیویورک تایمز، این گونه راکت ها در افغانستان به ندرت دیده شده است. روزنامه واشنگتن پست در مورد اظهارات روز جمعه رئیس جمهور محمد اشرف غنی پرداخته است. آقای غنی گفت که نسبت به صلح خوشبین است، اما افزود که برای مشوره در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان لوی جرگه مشورتی برگزار خواهد شد. روزنامه می نویسد این اعلام رئیس جمهور غنی می تواند تلاش های ایالات متحده برای پایان بخشیدن جنگ 19 ساله در افغانستان را دچار چالش سازد و نیز مذاکرات بین افغانان را به تأخیر می اندازد. بر اساس موافقت نامه ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان باید تا 5000 زندانی طالبان را از بند رها کند و طالبان هم حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد سازد. طالبان به روز پنجشنبه اعلام کردند که طبق تعهداتشان همه 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. حکومت افغانستان در ابتدا با آزادی 5000 زندانی موافق نبود، اما تا اکنون حدود 4600 زندانی این گروه را از بند رها ساخته است. حکومت افغانستان میگوید 400 زندانی طالبان دوسیه‌های بزرگ جرمی دارند. به گفته برخی از مقام‌ها در میان این زندانیان اتباع خارجی هم شامل هستند.
مسئولان صحی و باشندگان ولایت هرات در گذشته نخستین تشخیص کننده بیمار کووید 19 در افغانستان را ضایعه بزرگ در زمینه مبارزه با ویروس کرونا می دانند. میر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات پس از دو مرتبه ابتلا به این ویروس دیروز در گذشت. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
دکتر میر ابراهیم بسیم در هنگام شیوع کووید 19 در هرات خواستگاه کرونا در سطح افغانستان در خط نخست مبارزه با این بیماری به سر می برد. آقای بسیم نخستین بیمار مبتلا به کووید 19 را در ماه هوت سال گذشته تشخیص داد و از آن زمان تا هنگام مبتلا شدن به کووید 19 برای درمان، مراقبت و مشوره از بیماران کووید تلاش کرد. محمد رفیق شرزی سخنگوی سطح عامه هرات می گوید که آقای بسیم پس از دو مرتبه مبتلا شدن به کووید 19 به اثر توقف قلب و جریان تنفسی فوت کرده است.
مرحوم میر ابراهیم بسیم یک تن از متخصصین ورزیدی انتانی کشور بودند که اولین واقعه بیماری کرونا را در هرات تشخیص و در افغانستان تشخیص کردند. بعد از او تاریخ تا قبل از مصابیت به این بیماری رئیس کمیته متخصصان انتانی و رئیس کمیته مدیریت واقعات بحران و همچنان تدابیر بیماران مصاب به کرونا را عهده‌دار بودند.
دکتر بسیم در بستر بیماری کووید 19 نیز همچنان برای درمان بیماران کرونا از طریق مشوره تلاش میکرد. طارق نبی استاد پانتون در هرات از مشوره های آقای بسیم در دوران کرونا استفاده کرده است.
آنچه که در روزهای سخت کرونا مشاهده بودیم، شبها در نیمه های شب ما تماس گرفتیم. اینا با مشوره که می دادن، با تداوی که می کردن و با صبر و حوصله که داشتم، من خیال می کنم که یک مجاهد واقعی که در راه خدا قدم برداشته و روز و شب نشناخته همی آدم بود.
در روزهای نخست شیوع کووید 19 در هرات وحشت زیاد در میان کارمندان سی ایجاد شده بود، اما میر محمد ابراهیم بسیم به تمام این وحشت و ترس غلبه کرد و در خط نخست مبارزه با کرونا حاضر شد. دکتر بسیم یکی از کادرهای تاثیرگذار صحی برای بلند بردن رویه جامعه طبی برای درمان و مراقبت از بیماران کووید 19 قلمداد می شود. به پاس خدمات گسترده دکتر بسیم، وزارت صحت عامه افغانستان از ارگ ریاست جمهوری خواسته بود که مدال خدمت به وی ادا کنند. مدی حدید عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که این مدال را هر چه زودتر به خانواده آقای بسیم بدهد.
می وعده که دادن مدالی که برای از او شهید بزرگوار در نظر گرفته بودند، اون مدال به خانواده از اینا اعطا بکنند تا هم روح از او به شهید شاد بشه و هم خانواده از اینا مطمئن بشن که دولت در قبال کسانی که در خط مقدم جبهه کرونا جنگ میکنن احساس مسئولیت میکنه و بی‌تفاوت نیست.
بسیاری از دکتران و کارمندان سی شفاخانه‌های کووید 19 زیر نظر و مشوره دکتر میر محمد ابراهیم بسیم کار کردند. با وجودی که نگرانی‌های مبنی بر آغاز موج دوم ویروس کرونا در هرات وجود دارد، نبود دکتر بسیم پرچمدار مبارزه با کرونا احتمالاً مبارزه با کرونا را دشوارتر خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده تحریم های تازه را علیه دو مقام و یک مؤسسه دولتی چین اعلام کرده. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از سید سمی عباس میشنوید.
ایالات متحده آمریکا بر یک مؤسسه و دو مقام فعلی و سابق چین تحریم های نو را اعلان کرد. این تحریم ها با دخالت احتمالی این مؤسسه و افراد در پامال نمودن جدی حقوق بشری مسلمانان اویغور ارتباط می گیرد. وزارت خزانه آمریکا دیروز 31 جولای گفت مؤسسه تولید و ساختمانی شنجن که هدف تحریم قرار گرفته یک سازمان شبه نظامی و تابع حزب کمونیست چین می باشد که می خواهد با تقویه مفکوره رشد اقتصادی چین قبضه داخلی را بیشتر بسازد. دو فرد که به تحریم ها روبرو شدند، یکی پنگ جیاروی معاون رئیس حزب و فرمانده سازمان شبه نظامی می باشد و دیگرش کمیسار سیاسی سابق همین سازمان سن جینگلونگ است. با این اقدامات واشنگتن تمام سرمایه این مؤسسه و مقامات چینایی در آمریکا منجمد می شود و این تصمیم مانع تجارت شرکت های آمریکایی با آنها می گردد. وزیر خزانه آمریکا استیون منوچین در یک اعلامیه گفت طوری که قبلا گفته شده ایالات متحده متعهد است که از تمام قدرت مالی خود استفاده می کند تا ناقضین حقوق بشر را در شنجن و سرتاسر جهان به جوابگویی بکشاند. اعلان تحریم‌های نو علیه مقامات چین در حال صورت می‌گیرد که رابط بین آمریکا و چین متشنج است و آمریکا می‌خواهد فشارها را بر چین در رابطه با گزارش‌های پامال گریدن وسیع حقوق بشر در شنجن بیشتر سازد. پکن متهم است که بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر گروه‌های اقلیت را که اکثریت آنها مسلمان می‌باشند از سال 2017 به این سو در کمپ‌های زندان مانند جا داده است. این افراد جسمی و روانی شکنجه می شوند و تحت فشار قرار می گیرند که از دین و زبان خود بگذرند. چین ادعا می کند که این کمپ ها مراکز تعلیم و تربیت می باشند و برای مبارزه با جدایی طلبی، تروریسم و افرادگرایی ایجاد شدند. پیتر هارل، متخصص تحریم ها در مرکز نیو امریکن سکیوریتی می گوید تحریم های تازه آمریکا که روز 31 جولای اعلان شد یک تحول بزرگ در